الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين بس در مسئله 21 از فصل قرائت عروه یستحب الجهر بالبسم الله فی الظهرین للحمد و سوره. اینجا که این عبارت عروه فرموده محشین حاشیه‌ای ندارن، فی الظهرین للحمد و سوره، ولی بعد در مستحبات قرائت که صاحب عروه فصلی در قرائت داره که ما الان مشغول مباحث این فصل هستیم و 60-70-80 تا مسئله داره. بعد از این فصل آخری داره، فصل دیگر، برای اینکه فصلون فی القرائه فر رکعتین الاخیرتین، که آیا در اونجا حمد افضله یا تسبیح افضله، مکلف مخیر بینهماست، اونم یک فصلی هست که بعداً باید بخونیم. بعد از اینکه اون فصل بحث کرده، در اونجا ایشان اختیار کردن که تسبیح در اخیرتین افضل از حمده و محشن حاشیه دارن. بعد این فصل دیگه داره، فصلون فی مسنونات القرائه، یعنی مستحبات قرائت. در اون فصل مستحبات قرائت مسئله‌ای داره که مکتبی داره که با بحث ما مربوطه. اونجا گفته که الثانی الجهر بالبسم الله، دومین از مستحبات قرائت جهر است در فعل اخفاتیه. در اخفاتیه، در صلوات اخفاتیه، یکی از مستحبات قرائت آن است که جهر به بسم الله استحباب داره. از ثانی از مسنونات و مستحبات جهر مثل در اخفاتیه. و کذا فر رکعتین الاخیرتین انقرع الحمد، اگر در دو رکعت اخیره حمد قرائت کرد، ولو به اینکه این دو رکعت اخیرتین از صلوات جهریه باشند، مثل عشاء، در نماز عشاء رکعت سوم و چهارم حمد خواند، یا در رکعت مغرب رکعت سوم حمد خواند. حتی اگر حمد را در صلوات جهریه هم در رکعت سوم یا چهارم بخوانه، باز هم مستحب است که بسم الله را جهرن بگه. و کذا فر رکعتین اخیرتین، بل و کذا القرائه، بل و کذا فالقرائه خلف الامام حتی فالجهریه، حتی اگر در نماز جهریه پشت سر امام اگر قرائت بخونه. چطور میشه که انسان پشت سر امام قرائت را بخونه، هم بخونه؟ بله، مثل مأمومی که مسبوق است به رکعتن، مأموم وارد میشه که امام، حالا رکعتین مخصوصا، به رکعتین وارد میشه، به این که امام دو رکعت را خوانده، اقدام میکنه رکعت سوم امام و رکعت اول مأمومه. چون رکعت اول مأموم قرائت میخونه، هم میخونه دیگه، هم دو سوره میخونه. نماز ما جهریه است، نماز عشا است، نماز مغرب مثلا. خب اینجا که این مأموم داره هم دو سوره میخونه و امام تسبیحات اربع میخونه، برای این مأموم استحباب داره که بسم الله الرحمن الرحیم حمدش بلند بگه. عربه میخواه بگه بله، حتی در اینجا هم این مأموم با اینکه بایستی قرائت را باش بخونه، با اینکه نماز جهریه است، هر کجا که انسان مأموم است و اقدام کنه، اونجا که قرائت هم بخونه بایستی باش بخونه. این مأموم قرائت باید بخونه، هم باید بخونه، یواش هم باید بخونه، ولی ایشان میگن مستحب است بسم الله الرحمن الرحیم میشه بلند بگه. بله، و کذا فی القرائه خلف الامام حتی فی الجهریه، اگر پشت سر امام قرائت میخوانه مأموم در نماز جهریه که بایستی نماز قرائتش رو بایستی مأموم آهسته بخوانه، حمد که میخوانه مستحب است، بسم الله الرحمن الرحیم حمد رو بلند میگه. بعد خب حالا دیگه بعد تمام این حرفها روشن خواهد شد. خب اما فی الجهریه فیجب الاجهار بها علی الامام، اما در جهر بله عرض که همهش روشن میشه، همهش روشن، همه این روشن هست. بخواهم بگیم عروه این دو مسئلهش با همدیگه ارتباط داره. خب حالا فعلا بحث ما در این است به این که عروه که گفته که مستحب است جهر به بسم الله فی الظهرین فی الحمد و سوره، در اینجا خب پنج قول وجود داره در مسئله. یک مسئله آن است که مستحب به جهر بسم الله مطلقا، مطلقاً عام، و از این که در رکعتین اولین انسان حمد و سوره بخونه یا حمد بخونه در رکعت سوم و چهارم باشه فرق نمی کنه، مطلقاً عام، و از این که امام باشد یا اینکه منفردن نماز بخونه. بله مطلقا مقابل اقوال است که عرض کنیم. بس قول اول استحباب جهر بسم الله مطلقا، هر کجا که حمد میخوانه در نماز اخفاتیه محل بحث، جهریه که محل بحث نیست، در نماز اخفاتیه جهر بسم الله مستحب است مطلقا. قول دوم این است که استحباب جهر اختصاص داره به رکعتین اولیین، در رکعتین اولیین مستحب است در نماز اخفاتیه که انسان بسم الله الرحمن الرحیم بلند بگه، اما رکعتین رکعت ثالثه مثل نماز مغرب، رکعتین اخیرتین از عشاء، از ظهر، از عصر حمد هم بخوانه دیگه اونجا استحباب نداره که بسم الله الرحمن الرحیم بلند بگه. این قول قول ابن ادریس اجلی، همون ابن ادریس اجلی یا هلی، قول قول ابن ادریسه. این قول را صحابه دقیقا اختیار کرده و یظهر از احتیاطی که امام داره، آقای گلپایگان داره، آقای بروجه داره، در حاشیه که مسئله بعد که عرض کردیم مناسبت داره، اونا هم حاشیه زدن که نه خیر، این استحباب که عروه میگه در رکعتین اخیرتین ما قبول نداریم، استحباب جهر در صلوات اخفاتیه در رکعتین اولیینه، اما رکعت سوم و چهارم این اختار الحمد قرائت حمد اختیار کرد، اونجا احتیاط این است که بسم الله الرحمن الرحیمش هم یواش بگه، خلافاً صاحب الجواهر و الفقیه الحمدانی و مستمسک که اونم خواهد که استحباب داره مطلقا، هر کجا که حمد را میخونه چه اولین چه اخیرتین بایستی استحباب داره به این که بسم الله الرحمن جهر بگه، باید بعداً دقیقش ببینیم. این قول دوم. قول سوم خب معلوم شد که قول ابن جنیده. ابن جنید گفته اگر امام است بله مستحب است بسم الله الرحمن الرحیم جهرن بگه، اگر مأموم باشه نخیر، برای مأموم مستحب نیست جهرن بگه، تفصیل بین امام است و مأموم. قول چهارم گفت وجوبه، میگه واجب است جهر بسم الله مطلقا، چه این که رکعتین اولین باشه، چه اخیرتین باشه، چه امام باشه، چه منفرد نماز بخونه. قول پنجم اگر قول آخر حساب کنیم، فقیه همدانه میگه به قول چهارم شاید برگرده، قول آخر حساب کنیم واجب هست، ولی در رکعتین اولین واجبه، اما در رکعتین اخیرتین اگر حمدم خوان دیگه وجوب نداره. بس قول اول و دوم و سوم به استحباب مربوط میشه، اندو قول چهارم و پنجم به وجوب مربوط میشه. قائل به وجوب قاضی ابن براج و ابو صلاح حلبی است، این از لحاظ اقوال. اما حالا روایت رو باید بخونیم تا ببینیم چه بایستی بگیم. در باب 21 از ابواب قرائت فی الصلات روایت چه ذکر کرده که باید بخونیم. بله بینیم از اونها استفاده میشه، مطلقا مستحب است کما یقوله الجواهر و الفقیه همدانی و مستمسک، یا نه خیر مطلقا استفاده نمیشه، قول اول استفاده میشه، دوم استفاده میشه، سوم استفاده میشه. بله قول به وجوب رو عرض کنیم. خب باب 21 از باب ما به قرائت فصلات صفحه 757. خبر اول باب محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن صفوان الجمال. کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی استادش ابو جعفر قومی، احمد ابن محمد ابن ایساس، عن حسین ابن سعید، این چهره ها را همه را ما میشناسیم، عیل قاسم بن محمد. قاسم بن محمد جوهریست، قاسم بن محمد جوهری توصیق نشده، ولی آقای خویی در معجم رجال حدیث فرمودن که چون در اسناد کامل و زیارات واقع شده موثقه. در موقع نوشتن این کتاب عقیده ایشان این بوده هر کسی از روایات که در سلسله سند کامل و زیارات یا تفسیر علی ابن ابراهیم واقع بشه موثقه، چون این دو نفر در اول کتابشان قول دادن از کسی حدیث نقل کنن که وثاقت اون ثابت باشه. البته از این مبنایشون اخیراً برگشتن شنیدم، چون برای اینکه خب ابن قولوی و همینطور علی ابن ابراهیم از علمای متخصصین رجال نیستن، اجتهاد اونها قولشان برای خودشان حجته، اما اهل خبره باشن که حرف اونها برای ما هم حجت باشه. بله شیخ اهل خبره است، کشی، نجاشی، علامه. از جهت رجوع به اهل خبره قول علمای رجال را حجت بدانیم، قول شیخ و نجاشی و کشی برای ما حجت است، اما ابن قولوی یک محدث بزرگی است، علی ابن ابراهیم محدث و مفسر بزرگی است. ایشان در اونجا فرمودن در معجم رجال حدیث چون در اسناد کامل زیار واقع شده موثقه. از این جهت این حدیث از جهت قاسم بن محمد در سندش خللی و خدشه‌ای ممکنه باشه. عن صفوان جمال قال صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام ایاما، میگه من پشت سر امام صادق علیه السلام ایامی نماز خوندم. فکانه اذا کانت صلاتون لا یجهر فیها فکان جهر بسم الله الرحمن الرحیم. نماز نماز اخفاتی هم که بود، امام صادق علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم بلند میگفت. خب اینجا معلوم است که این کار مستحبی بوده بلند گفتن، زیرا اگر واجب باشه دیگه گفتن نداره که امام چیز واجبه به جا میاره دیگه. معلوم میشه از فعل امام میخواه استفاده کنه که نماز نماز اخقاطی هم باشه بسم الله الرحمن الرحیم و مصطفی بلند میگفت، معلوم میشه بلند گفتنش محبوب، مطلوب، مستحبه که امام صادق بلند میگفت. و پشت صدر بکانه یجهر و فصورتین جمیعن، تنها هم نه، پشت سر هم سوره هم که میخوان بسم الله الرحمن الرحیم و اون را هم بلند میگفت. یجهر بسم الله الرحمن الرحیم میخوره لکانه یجهر و فصورتین جمیعن. این خبر صفوان جماله، از جمله روایاتی است که دلالت خیلی خوب داره بر استحباب جهر بسم الله. ولی صفوان روایت دیگری هم داره، اون صاحب وسائل در باب دیگری نقل کرده، باب 11 هم ظاهرم باشه که اونم حالا عرض کنیم. در باب 11 از ابواب قرائت فصلات در صفحه 745، اون روایت که الان خواندیم در صفحه 757 جلد 4 وسائل بود، ولی این در صفحه 745، این سندش هم صحیحه مثل اون نیست دیگه. محمد ابن الحسن به اسناده عین حسین ابن سعید عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن صفوان، ولی این سند دیگه صحیحه. قال صلی تو خلف تفاوت مختصری هم دارن. قال صلی تو خلف ابی عبدالله علیه السلام ایاما فکان یقرأ فی فاتحة الکتاب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم رو میگفت، اینه قبلا هم خوانده که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است باید گفت. فاذا کانت صلاتن لا یجهر فیها بالقرا جهر بسم الله الرحمن الرحیم و اخفا ما سوا ذلک، اگر نماز نمازی بود که در اون نماز باید آهسته خوان، حضرت بسم الله را بلند میگفت، ولی ماسوای بسم الله را یواش میگفت. این خبر دوم صفوانه. صفوان دو خبر داره. خب مضمونشان یک کمی با هم دیگه فرق دارن که بعد عرض میکنیم. ما اخبار با 21 که میخونیم که اخبار بیشتر اینجاست. خبر اول خوانده شد. خبر دوم و عن احمد ابن محمد الکوفی عن علی ابن الحسن ابن علی عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن هارون عن ابی عبدالله علیه السلام. احمد ابن محمد کوفی از اساتید کنینیست. احمد ابن محمد ابن عاصم کوفی که 36 استاد داره، کلینی یکیش همین شخصه. در اول اصول کافی چاپ آخوندی اساتید کلینی را یک یک نوشته، یه مقدارم شرح حالشان. ان احمد ابن محمد کوفی که از اساتید کلینیست که معلوم است از اجلای محدثینه، ان علی ابن سیبن علی ابن سیبن علی فضال فتحی المذهب است، ولی خب خوبه. ان عبدالرحمن ابن ابی نجران که از ثقات مهمه. ان هارون، چند تا هارون داریم، ولی آقای خویی در اینجا در مستند رو دارن که عبدالرحمن ابن ابی نجران از چند تا هارون نقل، تمام هارون هایی که این نقل میکنه و از اصحاب صادق علیه السلام همشون ثقه هستن. ان هارون ان ابی عبدالله علیه السلام قال قائل کتمو بسم الله الرحمن الرحیم. سنی ها را میگه که بسم الله الرحمن الرحیم را کتمان کردن. آمدن خیلیشان گفتن که اصلا جزء سوره نیست. اونام که گفتن جزء سوره است، مثل احمد ابن حنبل گفت یواش بخوانید، مالک گفت اصلا نخوانن بهتر، خواندنش کراهت داره. قال قائل کتمو بسم الله الرحمن الرحیم فنعم والله الاسما کتموها، یعنی فنعم الاسما کتموها. قسم به خدا یکی از اسماء بسیار نیک خداوند بود، ولی اینها کتموها، کتمان کردن. در بعض روایات سرقو، این آیه از قرآن را سرقت کردن. لعنه هم الله انتو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا دخل الی منزله و اجتمعت قریش، پیغمبر به منزله داخل میشه، قریش جمع شدن برای شنیدن آیات قرآن. در این حال که این قریش اینا با پیغمبر صلی الله علیه و آله مخالفت داشتن، ولی جذابیت آیات قرآن مخصوصا پیغمبر که میخوان، جمع شدن برای گوش دادن، از شنیدنش لذت میبردن اینا. پیغمبر صلی الله علیه و آله اذا دخل الی منزله و اجتمعت قریش یجرو بسم الله، پیغمبر صلی الله علیه و آله بلند میگفت، بسم الله که میگه اینا فرار میکردن یا انگشت میذاشتن به گوششون که بسم الله الرحمن الرحیم نشنون، ولی آیات دیگر را میل داشتن که بشنون. حالا چطور بود که بسم الله الرحمن الرحیم که میگفت مثلا اینا فرار میکردن؟ یا از جهت که به نظرشان این دیگه بسم الله الرحمن تکرار شده بود، زیاد اون جذابیت به نظر اون از دست داده بود، یا از جهت که اسم خدا بود در مقابل بت‌های اونها از شنیدنش ناراحت می شدن. وقت داره که ویرفع بها صوته و تولا قریش فرارن. وقتی بسم الله الرحمن الرحیم می گفت بلندم، می گفت قریش فرار می کردن. فانزل الله فی ذلک و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو على ادبارهم نفورا. یعنی وقتی که شما قرآن میخوانی اسم خدا رو میبری، اینها پشت میکنند و فرار میکنند و مثلا میرن کنار. بله. خب در این نقلی که اینجا الان خواندیم اینجا نماز نیست، داره پیغمبر قرآن که ما فرار میکردن، اینجا نماز نیست، پیغمبر بلند میخوان ولی نماز نداره اینجا. ولی در نقل مستدرک همین حدیث را نقل کرده که پیغمبر یو چرا بسم الله الرحمن الرحیم فی صلاته. نسی بنابرای نقل مستدرک حدیث برای ما شاهد خواهد بود تا حدی، اما برای نقل وسائل حدیث به بحث ما خیلی مربوط نمیشه. بعد چون برای که جهر بسم الله الرحمن الرحیم ما در نماز داریم بحث میکنیم. این خبر دوم با بود. خبر سوم محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن عبد الصمد ابن محمد عن حنان ابن صدیر. حنان ابن صدیر، حنان بخوانیم یا حنان، صدیر بخوانیم یا صدیر. گفتیم قبلا این برای ضبط اعلام هم کنیه ها، القاب، همه اینها بهترین کتاب در این قسمت کتاب تنقیح المقال مامقانی است که عنایت داشته که ضبط را ذکر کنه. اونجا داره که حنان به معنای رحمته به خداوند، یعنی حنان یعنی چون دارای رحمته. بله. و اگر حنان اسم شخص باشه غیر خدا حنان است، ولی به خدا حنان اطلاق میشه. حالا ایشان اینطور میگه صدیرم بر وزن امیر، سینش مفتوح است، ان حنان یا حنان ابن صدیر. قال صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام ایاما، روایت از جهت عبدالصمد ابن محمد اون توثیق نشده، صلیت خلف ابی عبدالله علیه السلام ایاما فتعوز به اجهار. ابی عبدالله علیه السلام یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بلند میگفت، ثم جهر بسم الله الرحمن الرحیم، پشت سرش بسم الله الرحمن الرحیم را بلند میگفت. حالا ما روایت میخوانیم تا مفادش چقدر اندازه اطلاق داشته باشن بعد عرض کنیم. خبر چهارم باب، به اسناد خبر چهارم چقدر این مطلب چیزه دقت کنید چی میخوان بگن. و به اسناد ان احمد ابن محمد ان ابن ابی نجران، اسناد شیخ طوسی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی که اسناد شیخ طوسی و احمد ابن عیسی صحیح، خود احمد هم که از اجلای محدثین قومی است، ان ابن ابی نجران همون که عبدالرحمن که عرض کردیم، ان سواه الحزا ان رجلن، چون ان رجلن داره این میشه مرسل به ابهام واسطه، ان ابی حمزه، به حمزه سومالیست، قال قال علی ابن رسول علیه السلام یا سومالی ان صلات اذا اقیمت جا الشیطان الى قرین الامام، نماز وقتی که اقامه میشه شیطان میاد به قرین امام، به نزدیک امام ظاهرن، فیقول و هر ذکر ربه، شاید قرین امامم مثلا یه شیطان دیگری است از همون لشکریان شیطان یا کس دیگه، از اون سوال میکنه شیطان که این امام جماعت اسم خدا را برد، این بسم الله الرحمن الرحیم گفت یا نه. فاین قال نعم ذهب، اگه اون قرین شیطان بگه بله گفت، اون شیطان بره کنار. و این قال لا، اگر قرین امام گفت نه این امام جماعت بسم الله نگفت، رکب علی کتفه، شیطان به دوش اون امام سوار میشه، فکان امام القوم، خود شیطان میشه امام قوم، حتی ینصرف. قال فقلت جلت فدار علی سقرون القرآن. بعد این ابو حمزه گفت که به امام سجاد علیه السلام، اینا قرآن میخوانن، چطوری شیطان میاد و سوار میشه بر کتفش و امام قوم میشه؟ قال بلا لیسه حیث تذهب یا سمالی، انما هو الجهر بسم الله الرحمن الرحیم، مراد ما از قرآن جهر بسم الله، جهر بسم الله بکنه خب شیطان صرف نظر میکنه میره کنار، جهر بسم الله بکنه شیطان میشه امام قوم سوار بر. خب اینم دلالت داره بر این که جهر بسم الله الرحمن الرحیم مطلوب است. خبر پنجم باب را از خصال نقل میکنه، از اعمش صدوق به اسناد از اعمش، اعمش اسمش سلیمان ابن مهرانه، آقای خود در معجم رضایت ازشان تجلیل کرده گفته است که جلالت و وساقت ثابته. حالا سند صحیح، سندش شاید خوب باشه، حالا متنش این حدیث دلالت داره بر وجوب، از جمله ادله کسانی که قائل بر وجوبان این حدیثه، عن جعفر بن محمد علیه السلام قال بلی اجهار بسم الله الرحمن الرحیم فالصلات واجبون، این حدیث میگه اجهار به صلات واجبه، از جمله ادله کسانی که قائل بودن که واجب است مثل ابو الصلاح حلبی، قاضی ابن براج، همین حدیثه. بعد ششم فی عیون اخبار به اسانید تعت عین الفضل بن شازان، در عیون اخبار الرضا و اسانیدی که خواهد آمد الفضل بن شازان، آی خویی دارن در مستند عروه که این اسانید کلها ضعیفن، عن الرضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون قال بل اچار بسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع الصلوات سنتون، این دلالت داره که اجهار در همه نمازها سنته. سنت میشه اعم از وجوب و ندب. در نمازهای واجبی واجبه، در نمازهای مستحبی اجهار مستحبه. و بل اسناد سابقا رجاء ابن ابی الضحاک، اسناد همون صدوق از رجاء ابن، رجاء ابن ابی الضحاک اون شخصی است که آمد از خراسان برای بردن امام رضا علیه السلام به طوس، آمد به مدینه، جزء کسانی بود که مأمون فرستاده بود، مثل که شاید فرمانده اون جمعیت بوده رجاء ابن ابی الضحاک، که برای بردن امام رضا علیه السلام به طوس. حضرت رضا علیه السلام که حرکت کرده از مدینه به طوس، در بین راه این رجاء مراقب حالات امام رضا علیه السلام بود. از این جهت نوافل که امام رضا میخونده تو راه، بلند میخونده، یواش میخونده، چند رکعت میخونده، شب میخونده، روز میخونده، در بین راه قرآن میخونده، نماز شب به چه کیفیت میخونده، همش همیشه است نام میکنه رضا ابن ابی الضحاک. خودش هم توصیق نشده، در یک جای منتهی علامه دیدم که خودش از کسانی است که در کشتن امام رضا دخالت پیدا کرد. بعدا خود همین شخص، حالا بعدا منحرف، از اول منحرف بود، از جمله کسانی که دست داشته در قتل امام رضا علیه السلام. خب قبل اسناد ان رجاء ابن ابی الضحاک ان رضا علیه السلام انه کان یجهر بسم الله الرحمن فی جمیع صلاته، این رجاء میگه که من مراقب بودم امام رضا علیه السلام در جمیع نمازهاش به لیل و نهار بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میگفت. خب خبر هفتم بابم تقریبا مضمونش است که سائق میگه صلیت خلف جعفر بن محمد علیه السلام فجر بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم بلند میگفت. این اخبار بابه. اینو برای خاطر این خواندیم که در این باب روایت ها را همه تقریبا جمع. خب حالا بعد این روایت ها را ما دیدیم، ببینیم که قاعد پنج قول بود در مسئله دیگه. قول به استحباب مطلقا، قول به الاستحباب فی الاخیرتین، قول به الاستحباب للامام، بحثم در نماز اخفاتیه است، قول به الاستحباب للامام فقط، قول به الوجوب مطلقا، یا قول به الوجوب فی الاولتین. بله ببخشید نسید از نقلش دارم. قول به استحباب مطلقا، قول اول، قول به استحباب فی الاولتین، قول دوم، قول به استحباب در اولتین فقط. بله قول به استحباب مطلقا یک قول، قول به الاستحباب فی الاولتین فقط که قول اجلی یعنی ابن ادریس الیس دو قول، قول به استحباب برای امام فقط قول ابن جنید سه قول، قول به وجوب مطلق قول قاضی ابن براج و ابو صلاح حلبی، یا قول به الوجوب فل اولتین فقط که حالا قائل این درست معلوم نیست. فقیه همدانه میگه این دو قول شاید یکی باشه، این اونه که گفتن وجوب همون اولتین را میگن. خب اول باید بریم سراغ قول به وجوب. قول به وجوب دلیلش چیه؟ یکی از ادله اونا همین خبر پنجم بود که محمد ابن علی ابن الحسین فی الخصال به اسناده الاتی عن الاعمش عن جهد محمد علیه السلام فی حدیث شرایع الدین قال بل اجهار اسم الله الرحمن الرحیم فصلات واجبون. خب این میگه اجهار واجب هست. دلیل دیگری هم برای این قول ذکر کردن که این در وسائل نیست، ولی مثلا فقیه همدانی و دیگران ذکر کردن. این دلیل دیگرشان حدیثی هست در روزه کافی، حدیث جالبی است که علی علیه السلام نقلش از سلیم ابن قیس هلالی است. سلیم ابن قیس مورد وثوقه. در اون حدیث حضرت امیر علیه السلام خطبه خوانده و فرموده است که بعد از پیغمبر صلوات الله علیه و آله من که خلافت به دست گرفتم در اون زمان خودش، فرمودن که 32 تا بدعت را که خلفا به وجود آورده بودن، نه به کلمه 32، بنده شمردم که 32 تا شده، 32 بدعتی که خلفا به وجود آورده بودن ذکر کرده و فرموده من سعی کردن که این 32 بدعت را از بین ببرم، که یکی از اونا جریان فدک مثلا چی هستن، ولی نتوانستم برای خاطر این که اگر فشار بیشتر بیارم بقیت و وحدی و تفرق عنی جندی، تنهای منم و لشکر من پراکنده میشم. مثلا خواستم صلات تراویح را که عمر بدعت کرد و از زنده برم، نشد. صدای وا عمرا وا عمرا بلند شد و نتانستم. خلاص 32 چیز ذکر کرد. مثلا در نماز جنازه ما 5 تکبیر قائلیم، در نماز میت اونا 4 تکبیر میگن. داره در اونجا من سعی کردم 5 تکبیر که زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله معمول بود عملی کنم، نشد. بله، خلاص مسائل زیادی داره. از جمله داره که و الزمتون ناس به اجهار بسم الله الرحمن الرحیم، من الزام کردم اینها را بسم الله الرحمن الرحیم بلند بگم، چون خلیفه اول و دوم و اول عمر و عثمان هر سی آهسته میگفتن یا نمیگفت، ولی نشد. مثلا از اون هم خواستن استفاده کلمه الزم تو دلالت داره که این بس لازم بوده. این دوتا را ذکر کردن برای دلیل بر وجوب اجهار بسم الله الرحمن الرحیم. ولی خب نمیتونیم این قول ما قبول کنیم. عمده دلیل عدم قبول ما آن است که اگر واقعا بسم الله الرحمن الرحیم واجب بود در صلوات اخواتیه، باید متشرع ملتزم با آن میشدن. یعنی متشرعه بر خودشان لازم نمیدانن، متشرعه که مقید هستن اون چی که اسلام گفته عمل کنن بر خودشان لازم نمیدانن. در نماز ظهر است بسم الله الرحمن الرحیم بلند بگن، بله میگن گاهی مستحبن، ولی لازم نمیدانن. اگر واقعا لازم بود و واجب بود بسم الله الرحمن الرحیم بلند گفتن، خب متشرع بایست مقید بان باشن، و حالا که نیستن. ما خودمان خب در نماز همیشه اینطور نیست که یادمان باشه، دلمان بخواد مثلا میگی، اما اینطور نیست که متشرع ملتزم باشن به اینکه بسم الله الرحمن الرحیم در نماز اخفاتیه بلند بگن. ناچار ما این دو حدیث را معنا کنیم توجیه کنیم. اما خبر اول خبر اعمش هست، اینطور معنا میکنیم، چون اعمش گفت که واجبون، ولی اشاره بسم الله الرحمن الرحیم فصلات واجبون، وجوب در لغت معنی ثبوته. فاذا وجبت جنوبها در قرآن کریم درباره اون شطوری که در قربان در عید قربان ذبح میکنن، فکلوا منها و اطعم القانع و المعتر، فاذا وجبت جنوبها، یعنی پهلوی شطور که به زمین افتاد، نهر کردن افتاد رو زمین، خب اون شطور رو بخورید، به قانع و معتر رو هم مثلا بدید. وجبت در لغت معنی ثبوت است. واجب رو هم واجب میگن چون ثابت شده است. مثلا خلاصه واجب این ثابتون ثابت است، بله ثابت است، در اون نمازه جهریه ثابت است به نحو وجوب، در نماز مستحب، در نماز اخفاتیه ثابت است نفس سبا. واجب معنی لغوی باید بگیم اینجا، نه وجوب اصطلاحی. بله. اما خبر الزمتو، اون خبری که مال سلیم بن قیس هلالی بود، حضرت امیر فرمودن که الزمتو بتون 32 تا بدعت در اونجا ذکر شده فرمودن. اونجا بله حضرت چون برای که خلفا یک بدعتی کرده بودن که اصلا نبایستی بلند بگن، میگفتن نباید نماز بسم الله الرحمن الرحیم بلند گفت، نه صلوات جهریه و نه اخفاتیه، بدعتی بود. حضرت امیر با این مبارزه باید بکنه، برای خاطر اینکه بدعتی ایجاد کردن که بسم الله الرحمن الرحیم رو بایست یواش بگن یا نگن، که الزام کردن که شما بلند بگید، بلند بگید، ولی در مستحب باشه الزام کردن بلند بگید تا اینکه بدعت از بین بره. از این جهت دارد نره به اینکه این ذاتن واجب است. بله برای ازاله بدعت اونها را الزام میکرده به این که بلند بگه، حالا شده یا نشده. این است که ما دلیلی خلاصه بر وجوب بسم الله الرحمن الرحیم اجهارش در صلوات اخفاتیه دلیلی بر وجوبش باید توجیه کنیم. از کرم امن دلیل ما همون سیره متشرع است، این نسبت به این قول. اما قول به استحباب، امن دمست در اینجا اینه که آیا مطلقا مستحبه کما یقوله الجواهر و الفقیه الحمدانی و مستمسک، یعنی جهر بسم الله الرحمن الرحیم در صلوات اخواتی یه هر کجا حمد خان با بسم الله الرحمن بلند بگه، چه رکعتین اولتین باشه، چه رکعت ثالثه از مغرب باشه، چه رکعتین اخیرتین از ظهرین باشه، از عشا باشه، این طوریه. یعنی خیلی حکم اختصاص داره به رکعتین اولتین. متن اروه در فصل مسنات قرائت متن عروه در فصل مستحبات قرائت این بود که جهر بسم الله الرحمن الرحیم مستحب حتی فر رکعتین الاخیرتین، اینطور میگو. در اینجا الان حاشیه رو ببینید، عروه اونطور که عرض کردم گفته بود. خب حاشیه هایی که چون عروه این است که اسانی الجهر مستحبات، مستحبات قرائت اسانی جهر بسم الله فل اخفاتیه و کذا فر رکعتین الاخیرتین انقر الحمد، در روی رکعتین اخیرتین علامت هست و حواشی، حواشی به ترتیبی که اینجا نوشته شده. آقای گلپایگان قد مرت تأمل فی استحبابه فیه ما، قد مرت تأمل فی استحباب الجهر، تأمل است اگر در رکعتین اخیرتین کسی حمد خوان به جای تسبیحات اربع مستحب باشه بسم الله الرحمن الرحیم، بلند بگه فیه تأمل. حالا بچه تأمل ما بدن از امام رضوان الله علیه مر الاحتیاط فیه ما بالاخمات، یه ما قبلا گفتیم که اگر کسی حمدم بخونه در رکعتین اخیرتین بسم الله الرحمن الرحیمش هم مخسته بگه. لا یترک الاحتیاط بالاخفات بها فیهم آی خونساری، احتیاط به این که بسم الله الرحمن الرحیم در رکعت اخیرتین یواش بگن خونساری و کذا خلف الامام که بعد الاهوت الاخفات بها فیهم و کذا خلف الامام آی بروجردی، اهوت اخفات بسم الله در رکعت اخیرتین و کذا خلف الامام بعدا میگه. آقای خویی بالاتر داره میگه جواز الجهر بالبسملت فیها فزن استحباب ولی اقلن اشکالن، اصلا اشکال داره جهر جایز باشه. حالا اونا میگن احتیاط این است که هواش بگن، شما میگن جهرش جایز بودنش اشکال داره. جواز الجهر بالبسملت فیهما تا برسه به این که مستحب باشه خالی از اشکال نیست. خب حالا دعوا بالاخره این است که اختلاف علی فرقتین، فرقتان که صاحب الجواهر و صاحب العروه و تقی حمدانی و مستمسک قالو، به این که هر کجا در صلوات اخفاتیه و رکعات اخفاتیه هر کجا حمد بخونه بسم الله الرحمن الرحیمش مستحب است بلند بگه. ولی این عده که نام بردن در حاشیه میگن نه، این اختصاص داره به رکعتین اولتین، در رکعتین اخیرتین اگر حمد خوان بسم الله الرحمن الرحیم احتیاط است که یواش بگه. این قول همون قول اجلیس یعنی ابن ادریسه و اختار صاحب الحدائق. بحث برمیگرده به اینکه آیا ادله داله بر استحباب جهر اطلاق دارن که شامل بشن هر وقت شما حمد بخوانید، چه صلوات رکعت اولی باشه، دومی باشه، سومی باشه، چهارمی باشه، امام باشه، من حالا امام هم بعدن بس کنم، آیا اینا اطلاق دارن که شامل تمام رکعات نماز بشن یا چه این اطلاقی ندارن؟ این بحث اصولی است. اون بحث این است که الفاظ موضوعا برای طبایع مهمله، حجر برای سنگ وضع شده دیگه، سنگ سفید و سیاه و بزرگ و کوچک همه اینها از موضوع خارجه. انسان برای حیوان ناطق وضع شده، حالا حیوان این حیوان ناطق این انسان دیگه، حالا رومی باشه، زنگی باشه، کوتاه باشه، بلند باشه، خلاص خصوصیات، خصوصیات از موضوع لفظ خارجن، الفاظ برای موضوعات مهمله، طبایع مهمله برای جنس وضع شده. اگر بخوایم یک چیز این خصوصیات رو استفاده کنیم باعث احتیاج داریم یک چیز دیگری، مثلا به اون میگن یا قرینه باید نصب کنه، قرینه حالیه یا مقالیه یا متکلم یا اینکه مقدمات حکمت. مقدمات حکمت هم سه تاست، اونطور که در کفایه گفته علا بحث فیها، یکی اینکه متکلم از اون جهت که میخواییم ما اخذ به اطلاع بکنیم در مقام بیان باشه، دوم اینکه نسب قرینه ای بر صنف نوع معینی مثلا نکرده باشه، سوم این که در مقام اهمال، دومی بگیم این دومی که در مقام اهمال اجبار نباشه، سومی که نسب قرینه نکرده باشه، بله ببخشید نه، اولی که در مقام بیان باشه، دومی که نسب قرینه نکرده باشه، سوم این است که این متکلم که قدر متیقنه در مقام تخاطب نباشه، در مقام تخاطب جایی است که البته هر لفظی قدر متقن داره، اما در مقام تخاطب این لفظ اگر القا بشه به اهل عرف، عرف از این یک متقنی بفهمن. حالا اون که باید گفت اون چی برای ما مهمه، همون اولیه مقدمه رو نسته که متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشه. مثال بزنیم، انسان یه وقت برخورد کنیم به یه طبیبی تو خیابان، میگه من فلان مرض دارم، طبیب میگه باید شما دوا بخورید، اما در مقام بیان نیست چه دوایی، اجبارا میگه باید دوا بخورید، اقیم الصلاه نماز بخونید، اما در مقام بیان نیست نماز شما چند رکعت باشه، اجزاش چیه، شرایطش چیه، اینا در مقام بیان نیست. اما یه وقت میرید اونجا مطب به اون طبیب، اونجا میگه دوا بخورید، در مقام بیان برای نسخه این میسته که فلان چیز فلان چیز فلان چیز فلان چیز. بس انسان یه وقت در مقام بیان نیست، در مقام بیان اصل تشریع، اصل مطلبی، در مقام بیان خصوصیاته. حالا این روایات آیا میخوان بگن که اجهار بسم الله الرحمن الرحیم در برابر عامه، اونا که نمیخوانن بسم الله را یا اینکه میخوانن یواش میگن در برابر اونا اجهار لازمه، از این جهت در مقام بیانه، اما اینکه فی کل صلوات و بعد صلوات از این جهت در مقام بیان نیست. این چنین اگر باشه اطلاع نداره، چون در مقام بیان اصل مطلب است، اصل اینکه اجهار خلافا للعامه مستحبه. یکی از علایم مؤمنان است که اجهار بسم الله الرحمن الرحیم داره، در برابر عامه که اجهار ندارند اینه میخواه بگه. اما از این جهت که آیا فی کل صلوات او فی بعض صلوات فی الاولتین فی الاخیرتین، از این جهت در بیان نیست، بس ادعا ندارن، اینا اینطور میخوان بگن. امام و آقای بروجردی و امثال اینها ظاهرا مرز همینطور میرسه، همین حاشیه رو بندم در همینجا دارم. حالا بینه دیگه عرض کنم. خب بنابراین در مقام بیان رسن. اما اون جریان صفوان، صفوان پشت سر امام نماز خواند، امام هم بسم الله الرحمن الرحیم بلند میگفت، این فعل امام داره میگه، فعل امام این بود، رکعت اولتین اخیرتین دیگه نمیگه، اینه فعلی که زبان نداره، این میگه پشت سر امام صادق نماز خوانده، امام صادق علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم بلند میگفت، اما یا در رکعت سوم و چهارم هم سوره میخوان یا تسبیح میخوان نمیگه. مخصوصا اگر بگیم تسبیح افضل، امام افضل به جا میاره، امام تسبیح میخوان در رکعت سوم و چهارم، نه حمد. مخصوصا این داره که فسورتین، سورتین کجا میخوانن؟ رکعت اول و دوم، رکعت سوم و چهارم یک سوره است، حمد فقط، سورتین نداره. کنا یجهر به سورتین جمیعا، مخصوصا کلمه سورتین داره، سورتین کجا میخوانن؟ دو سوره را، رکعت اول دوم، رکعت سوم چهارم، اگر بخونن چی بخونن؟ فقط هم بخونن، سودی سوره نمیخونن. این است که این روایت صفوان اصلا اولا که فعل قضیتون فی واقعتن از این جهت زبان نداره که سوم چهارم شامل نمیشه، به علاوه همین کلمه که یوجه رو به صورتین که این داره نگه من اونجا رو یادانی که من دو سوره میخونده اون کجا که اول دومه. بنابراین اینا اطلاق داشته باشن به این که شامل بشه تمام حالات، نه یه وقت تمام شد بقیه انشاءالله فرد درس